تحت عنوان قصور در انجام فعالیت وکالتی در دادسرای انتظامی رسیدگی میشه. و ما ببینین، من همیشه این نکته رو گفتم، کانون وکلای دادگستری یکی از خود انتظام ترین نهادهای مدنی هست که رسیدگی میکنه به تمام تخلفات، تمام تخلفات احتمالی که ممکنه همکارای ما مرتکب بشن. تو هر قشری، تو هر شغلی ممکنه یه تعداد معدودی رفتارهای خارج از ضوابط انجام بدن، ولی نکته مهم این هست که آیا نهادی هست که متولی این باشه که به این تخلفات رسیدگی کنه؟ که خوشبختانه در کانون وکلای دادگستری، سیستم دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا قاطعانه با این موارد برخورد میکنه.
بله جناب محمدی، به هر حال پرونده های شکایتی که به دادگاه و دادگستری ارجاع میشه متعدد هست، از اختلافات خانوادگی بگیری تا به قول معروف مسئله نزاع، مشکلات مالی، اختلافات مالی. آیا وکلا تقسیم بندی میشن در کانون وکلا نسبت به پرونده های شکایت؟ مثلا وکیلی داشته باشیم که صرفا مثلا بخواد مشکلات خانوادگی رو بررسی بکنه و پیگیر شکایت های زوجین باشه، یا مثلا وکیلی باشه که فقط توی فیلد مالی کار بکنه، آیا واقعا کانالیزه شده به اصطلاح فعالیت وکلا، یا نه در هر زمینه میتونن هر پرونده ای رو قبول بکنن؟
هر وکیل دادگستری وقتی که پروانه پای یک میگیره، یعنی این که در تمام موارد صلاحیت ورود داره. وکلا بر مبنای علایق شخصیشون نسبت به بعضی از پرونده ها ورود میکنن. مثلا یک وکیلی میگه من از پرونده های مواد مخدر رو ورود نمی کنم، یا یک وکیلی میگه علاقه من بیشتر به پرونده های خانوادگیه. یعنی چارچوب بندی این شکلی نداریم که وکیلی رو منع کنیم از ورود به یک سری پرونده ها یا اجبار کنیم به ورود به یک سری از موضوعات. اما کانون وکلای دادگستری اصفهان از طریق کمیسیونی به نام کمیسیون وکالت تخصصی داره آموزش های تخصصی به وکلای علاقمند میده که بتونن از طریق اون پروانه وکالت تخصصی دریافت کنن. مثلا یک وکیلی مراجعه میکنه میگه من در حوزه مسائل خانواده هم علاقه دارم، هم کار کردم و تخصص دارم. اینها میان یک آموزش دیگه‌ای میبینن، آزمونی براشون برگزار میشه، در صورت موفقیت یک پروانه وکالت تخصصی صادر میشه که به اینها این امتیاز رو میده که تو اون حوزه تخصصی خودشون بتونن دقیق‌تر فعالیت کنن. اما چیزی که من بشن از بقیه موارد نیست، و مخصوصا در شهر اصفهان، در استان اصفهان، هنوز پرونده‌ها به اون حدی نیست و هنوز جامعه به اون سمتی نرفته که وکلا صرفا یک رشته تخصصی رو ادامه بدن.
بله خیلی متشکرم از توضیحات جناب آقای محمدی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. امروز داریم از نقش و جایگاه وکلا در نظام دادگستری صحبت میکنیم، احیانا از تخلفاتشون و موارد قانونی که وکیل ملزم به رعایت اونها هست. اگر شما عزیز شنونده سوالی دارید، تلفن 34162 همراه شماست. ساعت 13:34 رو از پخش رادیو اصفهان و برنامه قانون و جامعه حضور شما مردم عزیز اعلام میکنم. برای افرادی که حالا مشکلی یا اختلافی دارن و میخوان پرونده رو به دادگاه ارسال بکنن، توان مالی و امکان این رو ندارن که وکیل خودشون شخصا در واقع بگیرن و پیگیر پروندهشون باشه، کانون وکلا یا سیستم قانون ما برای اونها در واقع چه فکری کرده؟
خیلی ممنونم از این سوال خوبی که پرسیدید. ببینید کانون وکلا یکی از مواردی که در مورد وظایفش داشت، من عرض کردم خدمتتون، بحث مسئولیت اجتماعی در برابر مردم بود که مهمترینش ارائه خدمات وکالتی و مشاورهی و معاضدتی به مردم و شهروندان عزیز هست. من یه آماری خیلی خلاصه میگم، ما یه مؤسسهی داریم به نام مؤسسه معاضدت قضایی در کانون وکلای دادگستری اصفهان که در ساختمان روبروی دادگستری نیکبخت هست. این مؤسسه بیش از 100 نفر از وکلای تراز اول ما عضو این مؤسسه معاضدت هستند که کارشون اینه که روزانه به مردم عزیز مشاوره رایگان بدن. من طبق این آمار فقط مال 403 و امسال رو عرض میکنم خدمتتون، در سال 1403 ما حدود 7000 مشاوره رایگان دادیم به مردم، 3132 نفر وکیل تسخیری معرفی کردن در پرونده های تسخیری و حدود 170 نفر وکیل به عنوان وکیل در پرونده های معاضدتی وارد شدن که بعد از این که آمار دادم خدمتتون توضیح میدم تفاوت اینها رو. و در سال 1404 تا آذر ماه امسال حدود 6665 مشاوره رایگان، 2375 وکالت تسخیری و تا حالا 90 وکالت معاضدتی داشتیم. خب اگر بخوام تفاوت اینها رو بگم، بحث مشاوره که هر شخصی میتونه به صورت رایگان به این مؤسسه معاضدت در شهر اصفهان و اکثر شهرستان ها مراجعه کنه و مشاوره رایگان از وکلای زبده و درجه یک ما دریافت کنه به کاملا رایگان.
در خود شعب دادگاه وجود دارن این دفاتر جناب امام؟
نه خیر، عرض کردم یک در اصفهان یک ساختمانی داریم در خیابان نیکبخت روبروی دادگستری و در شهرستان کاشان هم یک ساختمان علاحده‌ای داریم و در بقیه شهرستان ها بله بعضن در دادگستری هست، ولی اصفهان متمرکز در یک ساختمان هست که اینها کارشون معاضدت و مشاوره رایگان هست. بعضی از پرونده های حساس که طبق قانون بدون وکیل تشکیل نمیشه، اونها وکیل تسخیری میخوان که مطابق قانون وکیل مکلف در سال 3 پرونده معاضدتی و تسخیری رو انجام بده که با معرفی دادگاه کانون وکلا به اونها وکیل تسخیری میده که وکیل تسخیری میرن و از اون افراد دفاع میکنن. و بحث معاضدتی بود، وکالت معاضدتی موضوع سوال حضرت عالی بود، یعنی این که اگر یک شخصی هزینه‌ای برای پرداخت حق الوکاله نداشت و حقش در حال تضییع بود چه باید بکنه؟ خب قانون سازوکارش رو مشخص کرده و کانون وکلا هم طبق قانون داره انجام وظیفه میکنه و اون اینه که مراجعه کنه این شخص به کانون وکلا و مشکلش رو بگه. کانون وکلا اول یه مشاوره تخصصی میده و اگر دیدن که بله این موضوع نیاز به وکیل داره، یکی از همکارای ما تعیین میشه به عنوان وکیل معاضدتی که وارد میشه و تا آخر کار انجام میده و دفاع میکنه. ما یک سری قرارداد داریم، مثلا با در واقع کمیته امداد، با اداره بهزیستی، که اینها اگر نامه بیارن از اون ارگان که اینها توانایی پرداخت حق الوکاله ندارن که بدون تحقیق، اما حتی مردم عادی هم که تحت پوشش این مراکز یا ارگان ها نیستن با مراجعه میان یک تحقیق خیلی مختصر انجام میشه. اگر احراز شد عدم بضاعتشون، اون موقع وکیل معاضدتی در واقع به اینها ارائه میشه.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای محمدی و ممنونم از شما عزیزان شنوندم.
وام یکی ارتزامنه شدن. خب بعد سر یک سال به من اعلام کردن که ایشون تلفنی نداره قصه‌ش. رفتیم اونجا تو یه نام بده ما رفتیم میخوام وام بگیریم فلان کنیم. میگن که وکیلمون وکیلشون با من 20 تا پیام دارم که برای ایشون دادم نوشته گوشیده بده میگردم در دادگاه تا من بهت بگم چطور شده. دوباره پیام دادیم گفت 3 ساعت 15 میرم خونه بدون پیام. خلاصه هیچ جوابی علامت برج 8 تا هیچ جوابی دو ماه به ما نمیداد که ما بریم نشون بدیم که باید وام ما بده. من جا زامنی باید چیکار کنیم؟ راهنمایی بفرمایید که ما چیکار کنیم.
بله خیلی متشکرم از دقت نظر شما به موضوع برنامه. جناب آقای محمدی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان براتون توضیح میدن. بفرمایید.
باز هم سوال مبهم. یک وامی گرفتن این شهروند عزیز از بانک، تشریف بردن بانک گفتن با وکیلمون. خب اینجا احتمالاً اون وکیل عزیزی که ایشون ازشون نام بردند وکیل بانک هستند. بانک ها باید ببینیم حالا بانک خصوصیه، بانک دولتیه، اون وکیل اصلا میتونن وکیل داشته باشن، وکلاشون وکلای دادگستری هستن یا خیر. اما کلیت قضیه اینه که معمولا مراجع میگن برین پیش امور حقوقیمون، معمولا اینه. و اینی که اون شخص وکیل دادگستری هست یا نه رو من اطلاعی ندارم، اما ممکنه کارمند بانک باشه یا امور حقوقی بانک باشه. اما فرض میگیریم که اون شماره شماره وکیل بانک هست که ایشون پیام دادن و جوابی نگرفتن. خب اگر وارد سایت کانون وکلا بشند میبینن که آدرس اون همکار عزیزمون کجاست، میتونن به دفتر مراجعه کنن و با ایشون ملاقات کنن. یعنی حتما نباید از طریق تلفن باشه، تمام مشخصات وکلا در سایت کانون وکلا هست و میتونن مراجعه کنن. و یه نکته ای که من اینجا میخوام بگم اینه که ما یک ارگان متولی وکالت در استان نداریم، ما دو تا ارگان داریم. یک مرکز وکلا هم داریم که معروفن به مرکز وکلای قوه قضاییه یا موزه ماده 187، که اینها هم یک ارگان دیگه‌ای هستند و خیلی وقتا اون وکیل اصلا وکیل تابع کانون وکلا نیست. یکی این مسئله که باید به ارگان خودشون مراجعه کنن، یکی دیگه این که بعضی وقتا اساسا وکلایی که دارن فعالیت میکنن تا اصفهان نیستن، مثلا پروانه وکالت از یه استان دیگه ای دارن ولی بعضن میان اصفهان و وکالت میکنن و خیلی از موارد اصلا طرف وکیل نیست. یعنی ما موارد متعددی داریم که شکایت میکنن میگن این آقای وکیل مثلا کار ما رو انجام ندادن، بعد ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم اون شخص اصلا وکیل نبوده.
خب شهروندان ما از کجا مطمئن بشن اون شخصی که در واقع اومده گفته من وکیل هستم و میخوان یک پرونده رو به او بسپارن واقعا وکیل هست؟ از کجا اطمینان حاصل بکنن؟ چه مدارکی رو باید در واقع بخوان و استعلام بکنن؟
بهترین کار استعلام از سایت کانون وکلاست، چون تمامی وکلا و کارآموزان عزیز اسم و آدرس و دفتر و تمام مشخصاتشون در سایت هست و در دفتر وکلا هم حتما باید پروانه وکالت نصب شده باشه، میتونن به راحتی استعلام بکنن. معمولا کسایی که این شکلی فریب افراد سودجویی که وکیل نیستن رو میخورن در صحن دادگستری اتفاق میفته. یعنی همونجا یه شخصی رو میبینن میگه من این مشکل رو حل میکنم اینقدر بزن به حساب و بعد متوجه میشن که اصلا طرف وکیل نیست. ما بیشترین معضل اون با کسایی هست که اصلا پروانه وکالت یا کارآموزی ندارند.
بله خیلی متشکرم از شما جناب محمدی و باز هم از عزیزان شنونده تشکر میکنم بابت همراهیشون.
پرونده بوده به نفع منم تموم شده، الان میخوام از وکیلمون گواهی حق و زحمه ای که دریافت کرده سه بگیرم، اما وکیل با من همکاری میکنه. حق و زحمه ای که گرفته سه به من گواهی نمیده که توی پرونده دیگه درخواست خسارات دادرسی کردم، وکیل به من گواهی حق و زحمه ای که دریافت کرده رو نمیده. خداحافظ شما.
بله بفرمایید جناب محمدی.
ببینین وکلای دادگستری در اون وکالتنامه الکترونیکی که تنظیم میکنن حق الوکاله دریافتی رو باید بنویسن. اون وکالتنامه الکترونیکی خودش اون سند دریافت حق الوکاله است. ضمن این که وقتی یک موکلی هزینه ای را به عنوان حق الوکاله واریز میکنه اون فیش واریزی رو داره حتما و این خیلی معضل مهم و مبتلا به نیست، ولی بله میتونن مراجعه کنن، اگر اون همکارمون گواهی رو ندادن میتونن مراجعه کنن به کانون وکلا که آقا ایشون در واقع مبلغی که از من گرفتن رو برای من گواهی کنن. ولی همون وکالت‌های الکترونیکی ستونی داره برای درج حق الوکاله و میتونن به اون ستون در واقع مراجعه کنن و ببینن که چقدر نوشته.
بله، ضمن اینکه آرزو میکنم تمامی کسانی که در راه خدمت به مردمشون دارن تلاش میکنن و برای برقراری عدل و عدالت در واقع قدم برمی‌دارن، انشالله که خودشون در واقع یه جورهای حامی حقیقت و عدالت باشن و تخلف نکنن، عدول نکنن از اون چیزی که به هر حال وظیفه قانونشون هست. اما حالا به هر حال یک شخصی، یک وکیلی اومد و خطایی کرد، این روند شکایت علیه وکیل رو ضمن عذرخواهی از تمامی وکلای کاربلد شهرمون میخوام که شما برای مردم عزیزمون توضیح بفرمایید جناب محمدی.
بله چشم. ببینین، عرض کردم تو هر قشری ممکنه یک تعداد محدود و معدودی باشند که پا رو از حریم قانونی فراتر بذارن، تو همه اقشار هست، ولی هیچ وقت مردم نمیان بگن فلان وکیل یا فلان پزشک چقدر خوبه و چقدر کارش رو درست انجام میده. ولی برعکس، اگر پزشکی یا وکیلی یا هر شغلی در واقع یه خطایی کرد، این بیشتر در واقع انعکاس پیدا میکنه تو سطح جامعه. عرضم این هست که اکثریت وکلا، من تو اون آماری که دادم، ما حدود 5000 نفر وکیل و کارآموز داریم و از این 5000 نفر اکثرا دارن صادقانه و مخلصانه از مردم دفاع میکنن. بله ممکنه تعداد محدودی هم باشن، اولا که محدود هست، ثانیا سازوکارش بحث دادسرای انتظامی هست که من یه گزارش مختصری میگم از این روند. ببینید، اگر که اختلاف مالی باشه، یعنی وکیل در واقع بحث مالی داشته باشه با موکلش، موکل مراجعه میکنه به مجتمع انتظامی و میگه من اختلاف مالی دارم، یعنی این که من بحث انتظامی و تخلف اون شکلی ندارم، فقط بحث اختلاف مالی دارم و اعتقاد دارم که این مبلغ باید کمتر باشه یا باید مسترد بشه، ما کمیته‌ای داریم به نام کمیته حل اختلاف وکیل و موکل که ابتداعاً بعد از اینکه گزارش واصل شد ارجاع میدیم به اون کمیته. اون کمیته تو هر شعبه 7 نفر از وکلای زبده و با تجربه اونجا حضور دارن، دو طرف رو دعوت میکنن و سعی میکنن موضوع رو بررسی کنن و سعی در مصالحه بین وکیل و موکل میکنن و مسئله مالی رو حل میکنن. اگر اونجا مسئله مالی حل نشد یا اگر مسئله مالی نبود، بله، این پرونده میره وارد سیستم دادسرای انتظامی میشه. دادسرای انتظامی اصفهان ما الان حدود 30 نفر وکیل خیلی زبده داریم که تحت نظر دادستان انتظامی و معاونان دادستان دارن فعالیت میکنن. اینها آموزش های لازم رو دیدن، به محض وصول شکایت دعوت میکنن، از اون شخص شاکی شکایت رو مجددن استماع میکنن، وکیلی که طرف دعوا هست رو در واقع دعوت میکنن، بعضی وقتا به اتفاق هر دو طرف رو دعوت میکنن، مدارک رو میبینن، پرونده دادگاه اگر در دادگاه پرونده‌ای دارن رو ملاحظه میکنن و اونجا تشخیص میدن که عمل وکیل تخلف هست یا خیر. اگر تخلف نبود، منع تعقیب، قرار منع تعقیب میزن که اون قرار توسط شاکی قابل اعتراضه و اگر اعتقاد به تخلف داشتن پرونده میفرستن دادگاه انتظامی، که دادگاه انتظامی ما که در کانون اصفهان 3 تا شعبه انتظامی داریم، وکلای با سابقه خیلی زیاد اونجا نشستن و این پرونده ها رسیدگی میکنن، جلسه رسیدگی تشکیل میدن، دلایل و مدارک رو میبینن، شکوایی رو میشنون، دفاعیات وکیل مشتکان رو در واقع میشنون و یه حکم انتظامی صادر میکنن که این حکم از در واقع تذکر هست تا ابطال پروانه. یعنی ما توبیخ با درج داریم، توبیخ در واقع قبلش توبیخ بدون درج در پرونده، توبیخ با درج در پرونده، محرومیت از وکالت 3 ماه تا 2 سال، تنزل درجه و محرومیت دائم از وکالت. یعنی این سیستم انتظامی ما دقیقاً بررسی میکنه و بر مبنای قانون حتی میتونه حکم به ابطال پروانه یک وکیل صادر کنه که بعد اون حکم هرچی که باشه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات که اونجا قضات پاکدست و نیک نفس در واقع قوه قضاییه در دادگاه عالی انتظامی دقیقاً بررسی میکنن و مهر تایید یا رد بر احکام انتظامی دادگاه کانون وکلای انتظامی میزنن و از این همین بابت میخوام این اطمینان خاطر رو به شما بدم که مردم و شهروندان عزیز نگران این نباشن، چون یکی از این شهروندان درباره پارتی بازی صحبت کردن، به هیچ وجه در سیستم انتظامی کانون وکلا مماشاتی با هیچ شخص متخلفی نمیشه.
از اونجایی که وکیل خودش جزئی از قانون و سیستم دادگستری هست، این احتمال یا این شایبه ممکنه در ذهن شهروندان ما باشه که خب این افرادی که حقوقدان و قانوندان هستن، اینها خودشون هوای همدیگر رو دارن و ممکنه که حق یک شهروندی که حالا ممکنه به حق هم باشه تضییع بشه. جناب محمدی،
بله اتفاقا برعکسه. وقتی که من میبینم اگر سیستم انتظام متوجه بشه که وکیلی داره تخلف میکنه، در واقع داره لطمه به شأن و حیثیت بقیه وکلا و کانون وکلا میزنه، و اتفاقا کانون وکلا اینجا ایستاده که علاوه بر اون که حق مردم رو بگیره و وکیل رو در صورت تخلف محکوم کنه، نذاره لطمه به حیثیت خودش بخوره. اتفاقا کانون وکلا با جسارت و با در واقع تمام نظام‌های قانونی ایستاده که وکیلی نتونه به مردم و به کانون و به شأن وکلا ضرر بزنه.
بله خیلی متشکرم، فرصت ما به پایان رسیده. جناب آقای محمدی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، به هر حال ضوابط و موارد قانونی که یک وکیل در دفاع از موکلش و پیگیری یک پرونده در واقع باید رعایت بکنه، همون آیین‌نامه ای است که کانون وکلا در واقع بهش اشراف داره، نظارت داره، و وکلا انشالله این آیین‌نامه رو رعایت میکنن، هم به لحاظ مسائل مالی و هم به لحاظ مسائل حقوقی و قانونی. و من تشکر میکنم از جناب آقای محمدی که امروز در برنامه قانون و جامعه حضور داشتن و در این باره برای ما توضیح دادن. برای تک تک شما شنوندگان عزیز هم آرزوی بهروزی و سلامتی و روزهای سراسر آرامش و امنیت دارم و از حضورتون خدافظی میکنم. خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز اصفهان. جشنواره میلاد تا میلاد، از میلاد حضرت علی علیه السلام تا میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، همراه با بسته‌های تشویقی دارای تخفیف ویژه برای حمایت از صنایع، کارآفرینان، اصناف و کسبه بازار استان اصفهان. شماره تماس 0913-687-8003.
میدیدی چطوری میتونی راحت خرید کنی؟ از ارماس شهر اقساطی خرید کن. خرید راحت، پرداخت اقساطی همیشه برای همه. اقساط دو ساله بدون پیش پرداخت. اصفهان، انتهای خیابان اشرفی اصفهانی، کهندج، سراح مهراب، مجتمع الماس شهر.
امام، کلام امام.
الله اکبر، امامی رفت. الله اکبر، امامی رفت.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام توفان ها از هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
توجه به این داشته باشند که دیگر این عصر عصر سابق نیست و ایران در این زمان غیر ایران است تا زمان رژیم سابق. ایران تحول پیدا کرده است، یه جور دیگه شده است و این یه معجزه‌ای بود است که واقع شده است. انسان‌هایی بودند که یک بازارها را با یک نفر پاسبان اینها می‌توانستند ببندند، بازارها را می‌تونستند امر کنند که برق بزنید برای فرض کنید که چهار آبان. یه پاسبان که می آمد مردم هیچ نمی تونستن در مقابلش کاری بکنن، لیکن معجزه‌ای واقع شد و متحول شدن این مردم به یک مردمی که با مشت گره کرده جلو تانک رفتند و جلو توپ رفتند و الان هم حاضرن، الان هم کفن می پوشند و میان به اینجا که ما می خوام شهادت رو می کنم.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آمین.